بر شما جناب زرتشت احمدی راقب. با اینکه میدونم شرایط برای شما خیلی مشکل هستش، با این وجود شما دعوت ما رو به این گفتگو پذیرفتید، سپاسگزارم.
درود به شما و شنوندگان شما رادیو زوریخ در سوئیس و سپاسگزار از دعوت و همراهی شما.
جناب احمدی راقب، گویا شما 80 روز در اعتصاب قضا بودید. لطفا بر ما توضیح بدین که به چه اتهامی اصلا شما رو زندانی کردن، چه حکمی برای شما بریدن و چرا شما مجبور شدین که دست به اعتصاب قضا بزنید؟
بله، از کنم که مربوط بود به سال 95 که در پاییز سال 95 در آبان ماه یک گروه از دوستان، از کنم که و فعالان سیاسی در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زدن. البته دو تا اسم بیشتر تو ذهن من مونده از اون موقع، یکی آرش صادقی بود که همچنان الان در زندان رجایی هست و زندیات وحید صیادی نصیر که 2 سال پیش در زندان عرض کنم که لنگرود قم به جهت اعتصاب قضا جان خودش را از دست داد. به وضعیت اینها رسیدگی کنید، مطالبات اینها رو پیگیری کنید. اگر پیگیری نکنید، خب جون من به عنوان یک انسان، به عنوان یک شهروند معترض، جزء حقوق قانونیم هست که بیام و حمایت کنم از این وضعیت خطیری که اینا دارن. اگر توی در عرض 2 روز 3 روز رسیدگی نشه، من میرم به زندان اوین تحصن میکنم. عرض کنم که روز سوم بود، من آتش نشانی شیفت و تحویل دادم، صبح اومدم خونه که به اصطلاح آماده بشم برم برای این تحصن، که دیدم که ماموران وزارت اطلاعات از تهران اومدن وارد خونه شدن و منو در خونه بازداشت کردن و روانه سلول انفرادی 209، سلولی که ما همیشه بهش اعتراض داریم به عنوان یک عرض کنم که شکنجهگاه روحی. بعد همراه بود با حکم بازداشت موقت، که ما به حکم بازداشت موقت هم همیشه اعتراض داریم. من حدودا نزدیک به 1 ماه اونجا بودم، اون هم در اعتصاب قضا. بازجویی ها و اینها که تمام شد، کار به قول خودشون کارشناسی پرونده منو فرستادن اندرزگاه 4.
این اعتصاب قضا
سال 95 عرض میکنم که برای همین پرونده است، دارم پیشینش رو میگم که این اتفاق افتاد. و بعدش من با وثیقه عرض کنم که با 100 میلیون اومدم بیرون، که دادگاهم چند ماه بعد برگزار شد و به من حکم دادن که به جهت تبلیغ علیه نظام، که همون موقع من اعتراض کردم و معمولاً هم این احکام اعتراض رو در ظرف 1 سال یا 2 سال خودت رو میخواستن در اون دادگاه تجدید نظر و اونجا انجام میشد، بعدش به ابلاغ میکردن. تو این 4 سال ما هیچ اثری از این پرونده داریم، در ضمن اینکه این پرونده رو 3 ماه قبلش من دوباره در سال 94 یه پرونده تبلیغ داشتم که اونم 6 ماه حبس دادن، که ما رفتیم و تبدیل شد در دادگاه تجدید نظر به طور حضوری به 2 میلیون جریمه که ما پرداختیم. یعنی در این پرونده 94 بود، اما چون من خواهانه ارز کنم که حمایت از این زندانیان شده بودم، اونو بهانه کرده بودن. به هر روی این پرونده مونده بود، رفته بود در محاق و بایگانی، تا اینکه چند وقت پیش من دیدم پیامک اومد که شما عرض کنم که حکم 9 ماه دارید، حبس دارید و اینها. متوجه شدم که اینا رفتم اون پرونده رو از بایگانی کشیدم بیرون در دادگاه تجدید نظر و حکم رو. خب من رفتم اینجا به شعبه عرض کنم که در شهریار، به دادسرای عرض کنم که انقلاب شهریار، شعبه 4 بود. رفتم گفتم خب این حکم رو به من ابلاغ کنید به طور کتبی. بعد در زمین این که ابلاغ کردید، من 1 هفته هم وقت دارم که خودم معرفی کنم اگه قرار برم زندان. این به جهت این که خب ما یه احترامی به همین قانون نیم بندم داریم، در زمین این که اصلا دادگاه انقلاب رو به رسمیت نمیشناسیم. همونجا اون عرض کنم که دادیار بود، نمیدونم چه کسی بود، گفت شما تا اینجا اومدی دیگه بازداشتی. یعنی دقیقا داشت به نام قانون در پوشش قانون گردن کلفتی میکرد و داشت به من زور میگفت. گفتم به خاطر اینکه دارید زورگویی میکنید، من اونجا اعتصاب قضا رو اعلام میکنم، که منو دادن دست کنم که به بازداشتگاهی که به نام سگدانی در دادگاه ها و عرض کنم که دادگستری شهریار و در شهرستان ها و تهران و جای دیگه هم هست. یعنی وضعیت اون بازداشتگاه ها بسیار وخیم و غیر بهداشتی است. در با چند زندانی متهم دیگه منو از فرستادن زندان تهران بزرگ و در اون برگه من ننوشته بودن ایشون تبلیغ علیه نظام داره، به امن ننوشته بودن که منو دوباره برگردوندن آوردن شهریار 60 کیلومتر 60 کیلومتر 120 کیلومتر رفت و برگشت، بعد دوباره منو بردن مثلا تحویل بازداشتگاه که زندان که نداره شهریار، تحویل بازداشتگاه آگاهی بدن اونجا تحویل نگرفتن، تحویل بازداشتگاه مواد مخدر دادن، شب اونجا بودم، صبح دوباره بردن تو همون سکتونی دادگستری که مواد مخدر استعمال میشه و هم با اقسام فجایر، لامپ حتی بالا سرش روشن نیست که کسی نبینه اون تو چه خبره، و با اون شرایط منو فرستادن عصر فردای اون روز به زندان تهران بزرگ. حتی در پرینت زندان منم 24 ساعت لحاظ نشده بود، یه قانون شکنی. به هر حال ما وارد شدیم ورودی زن، خب قبلا من اوین رفته بودم چند بار تهران بزرگ رو ندیده بودم، تبعیدگاه میگن ورودی زندان تهران بزرگ، برخوردها خیلی غیر انسانی، توهین ها و اتهامات و فحش های خیلی رکیک و جنسی میدادن به عرض کنم که متهمان اینجا که من بهشون اعتراض کردم، خیلی به صورت وحشتناک اینا رو عرض کنم که میگشتن لباساشون رو در میوردن لختشون میکردن به عنوان این که دنبال مواد مخدر، یا عرض کنم که فلش و چیزای دیگه که خیلی غیر انسانی. بعدا اینو من به بازرسی زندان منتقل کردم که یکی دو مورد برخورد شد، چیزایی که من خودم شاهد بودم. بعد به هر حال به همون شکل ما رفتیم 12 روز قرنطینه بودم، بعد وارد تیپ 5 شدیم. اونجا یه سالن هست که هم بچهای اعتراضی آوان 98 اونجا هم از کنم که بچه های فعال کانون سنفی معلم مثل آقای محمد حبیبی، یه دوستی هم با من اومده بود آقای شاپور احسانی راد، ایشون از اتحادی آزاد کارگران بودن که اونجا بودن. آقای سهیل عربی رو در سالن همجوار البته کم می دیدم چون راه نداشت، چند تن از دراویش بودن، آقای محمد شریفی مقدم از جمله اونا بود، آقای کوروش باقری بود، مشروط خواه بود، اینا رو من اونجا دیدم و این اعتصاب قضا ادامه داشت تا اینکه عرض کنم که مدیر کل استان اومده بود اونجا برای زندان ها بازرسی کنه، از من و چند تا دیگه هم خواست که رفتیم اونجا و صحبت کرد، گفت اعتصاب تو بذار کنار ما پیگیری میکنیم. گفتم خب مشکل ما با مردم زندان نیست، بیرون از زندان این اتفاقات توسط نهادهای امنیتی و قضایی به وجود اومده، اونا باید بیان پیگیر باشن. بعد از اون رئیس زندان رئیس تیپ پیگیر بود و بازرس از کنم که بازرسی زندان پیگیر بود، خب نمیشد چون به زندان ارتباطی نداشت. که بعد این اواخر نماینده وزارت اطلاعات اومد گفت که برای شما مرخصی موافقت شده و اینا. خب ما در اون زندان من خودم معمولا هیچ درخواستی برای عفو مشروط و مرخصی و دیدار با خانواده رو نمیدم، خودم دوست دارم به اون شکل زندگی کنم، درخواستی نداشته باشم. بر روی وثیقه من روی این پرونده از 4 سال پیش بود، اون رو منو خواستن عرض کنم که به دادیاری همینجا شعبه اجرای احکام دادسرای شهریار و اون همون عرض کنم که سند رو آوردن روی مرخصی و من 11 عرض کنم که شهریور اومدم مرخصی، 19 روز مرخصی کرونایی به این تعلق گرفت که فعلا در اون به سر میبرم.
و شما از امضا کنندگان بیانیه 14 تن بودید درسته؟
بله.
آیا چند نفر دیگه از این امضا کنندگان در زندان هستند؟
بله، عرض کنم که بیانیه 14 رو همراه دوستان فعال مدنی ما امضا کردیم، اغلب این دوستان بازداشت و زندانی شدند در تهران و در مشهد، و یه بیانیه دیگه هم داشتیم که مال بانوان بود که 14 تن از بانوان، از اونا هم چند تا بازداشت شدن که بعدا با وثیقه اومدن بیرون و الان چون بانوان رو بگم چون ارجع‌ترن مبارزتر از مردان در این سرزمین هستن، تلاش‌های بیشتری می‌کنند و عرض کنم که سنگینی این بار مبارزه بیشتر رو دوش اوناست، چرا که خانم گیتی پورفازل و خانم زهرا جهانبین به جهت هم امضای بیانیه دوم بانوان که 14 بانوی کنشگر درونی میهن بودن الان در زندان اوین هستن. من اشاره هم بکنم در پرانتز به بانون عرض کنم که نسرین ستوده، این وکیل آزادیخواه و فعال مدنی که در زندان هست، بارها بارها گرفتار زندان و سرکوب شده، عرض کنم که الان در اعتصاب قضا هست و همچنان داره عرض کنم که مطالبات خودش رو توسط عرض کنم که این روشی که آسیب به جان هست حتی به جان خریده زندگیش رو کف دستش گذاشته، جانش رو داره، مطالباتش رو در زندان هم پیگیری میکنه. درود میفرستم به این بانو، به نرگس محمدی، به آتنا دائمی. عرض کنم که به زنانی که برای عرض کنم که مبارزه با حجاب اجباری در زندان هستن، مادران و دخترانی که با هم در زندان هستن و احکام سنگین گرفتن، درود میفرستم با اونا و امیدوارم که تمامی زندانیان، عرض کنم که زنان و مردان آزادی خواه، به ویژه از جمله دوستان فعال مدنی من که امضا کنندگان بیانیه 14 هستن، از جمله آقای محمد نوریزاد که در زندان اوین هست، ایشون با داشتن نزدیک به 70 سال سن، بیماری قلبی و بیماری های دیگه، بیش از یک سال کردن در زندان به سر میبره که واقعا باید آزاد بشه. آقای رضا مهرگان هست که در اندرزگاه 4 از امضا کنندگان بیانیه. آقای هاشم خواستار در زندان مشهد، محمد حسین سپهری و کمال جعفری یزدی، اینها از امضا کنندگان بیانیه هستند که در زندان های تهران و مشهد همچنان درگیر عرض کنم که این حبس و زندان هستند.
شما اشاره کردین به نسرین ستوده و در اعتصاب قضا هست و این خطر جانی برای اسماعیل عبدی هم وجود داره و نسرین ستوده و جعفر عظیم‌زاده به علت اعتصابات طولانی که داشتن بدن اینها خیلی آماده هست، ذره پذیره برای اینکه دچار کووید 19 بشن، ولی هنوز اینها در حبس هستند. از جمله جعفر عظیم‌زاده دبیر هیئت مدیره اتحاد آزاد کارگران ایران که بعد 18 ماه مارس آزاد میشد و آزاد نشده، در اعتصاب قضا هست و از سوئد اتحادیه کارگران اونها پیگیری کردن و خواهان آزادی این افرادی که الان در زندان هستند، تمام زندانیای سیاسی مدنی کارگری بودند و باید ببینیم که این رژیم کی دست از این کارش بر می‌داره و اینها آزاد میشن و باید اینها رو فوری آزاد بکنن.
برای این که عرض کنم که شنوندگان عزیز آگاه باشن، بروزتر باشه خبرها، آقای جعفر عظیم‌زاده رو به خاطر اینکه میگفتن بیماری کرونا گرفته، خب مدت‌ها بود در زندان اوین بود. ایشون من 94 که رفتم اونجا زندان اوین، در عرض کنم که دفعه آخر که رفتم پارسال بود 98 برای بیانیه که همچنان در اندرزگاه در بند 8 زندان اوین همراه دوستان دیگه بود. بعد ایشون رو به بهانه بیماری عرض کنم که کرونا بردن بهداری و از اونجا چند وقت پیش فرستاده بودن به زندان رجایی شهر. اونجا هم خب در سلول انفرادی شرایطی رو به ایشون تحمیل کرده بودن. خب قبل از اونم ایشون علاوه بر این پرونده به خاطر روشنگری و اطلاع رسانی درون زندان، هم خودش هم همسر گرامیش که خیلی پیگیر وضعیت جعفر است و صدای دادخواهیش، براش پرونده ساخته بودند. عرض کنم که در دادگاه و همون پرونده برای جعفر عظیم‌زاده تبلیغ علیه نظام این چیزا محسوب شده و اضافه شده بر حکم حبس قبلش. ایشون رو برده بودن در سلول انفرادی اونجا و برای اینکه دادخواهی خودش رو برسونه همونجا اعلام اعتصاب قضا کرده بود که نزدیک به 3 هفته در اون شرایط بسیار دهشتبار و وحشتناک سلول انفرادی در اعتصاب قضا بود که مطالبهش این بود که ایشون رو یا باید برگردن یا بفرستن به بند عمومی، که به این وضعیت ایشون رسیدگی شد و چند روز پیش ایشون رو فرستادن به بند عمومی زندان رجایی شهر و ایشون پس از این که به این درخواستش عرض کنم که رسیدگی شد، اعتصاب قضاش رو پایان داد. من گفتم که مقرر باش
خب من خوشحالم که میشنوم که انفرادی نیستش. جناب احمدی راقب، اگر ممکنه لطف کنید بفرمایید که چند وقت دیگه برای شما حکم پس که در زندان باشید؟
الان من بگم خدمتتون که فکر میکنم نزدیک به 4 یا 3 ماه دیگه بیشتر از این حکم نمونده که تموم بشه. در ضمن این که من یه پرونده تبلیغ علیه نظامم در مهر ماه دارم، یعنی در عرض کنم که ماه آینده، که دوبار این به خاطر حالا بیماری و نبود قاضی و اینها به جهت فراگیر بودن بیماری همین کووید 19، دوبار این عرض کنم که دادگاه به تعویق افتاده. این بار افتاده به مهر، اونم تبلیغ علیه نظام هست به خاطر دادخواهی های من، به خاطر اینکه میدونید 2 سال پیش سال 97 شهریور ما همین ماه بود، شهردار فردوسی حراستش فرض کنم که با همدستی نهادهای امنیتی نامه بیکاری من رو صادر کردن. خب من 17 سال سابقه کار، کارگر رسمی، این سالهای آخر هم آتش نشان بودم، من رو بیکار کردن، من اعتراض کردم، اداره کار من رو هیئت تشخیصش برگردون، دوباره اینا پرونده سازی کردن، اعتراض کردن، هیئت حل اختلاف اداره کار شهریار 8 تن بودن که خودشون رو در اختیار عرض کنم که نهادهای امنیتی قرار دادن و به جای اینکه به شأن و کرامت کار، کارگر و انسانیت بها بدن، به پست و مقام و جایگاه خودشون و حفظ اون حقوق بخور نمیرشون و آلاف و علوفی که همیشه همراه با اون کار هست اون رو بیشتر بها دادند، همه چیز رو زیر پا گذاشتن و گفتن که من باید برم تصفیه حساب کنم. من رفتم عرض کنم که دیوان عدالت اداری، گفتم که به هر حال اسم و رسم بزرگی داره، ساختمونش هم خیلی بلند مرتبه است، اعتراض میکنم اونجا حتما رسیدگی میکنم و قدرت میدارم که یه کارگر رو به خاطر عرض کنم که اعتراضش برگردونن سر کار. 1 سال پرونده من بیشتر از 1 سال اونجا خاک خورد. 2 تا قاضی هم عرض کنم که هیچ چیز خاصی نداشت، اینو فقط گفته بودن این ضد انقلاب، مصاحبه کرده، نمیدونم زندان رفته و از این حرفا. بعد من رفتم اونجا به دفتردارشون هم گفتم اجازه بدید اون قاضی به اون کاغذا نگاه نکنه، اون کاغذا همه گزارشات دروغین و فرمایشیه، منو ببینه و اون کسی که اونجا اسمش مطرح هست من هستم، اون وقت قضاوت کنه، که خودشون هم میدونستن نپذیرفتند و متاسفانه پرونده امنیتی بود. هر قاضی بخونه اسمش دیوان عدالت باشه، هر چی باشه، اینا این ترس و هراس رو از نهادهای امنیتی دارن. همیشه هیچ نوشته بود که همون چیزی که هیئت حل اختلاف گفته همونه، یعنی کلمه کم و زیاد هم نکرده بود، اما وجدانشون رو اینجا زیر پا گذاشته بودن. یک قاضی دادگاه دیوان عالی کشور، ببخشید دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشورم حتما همینطور هست، یعنی بی‌اعتمادی ما فعالان به دستگاه قضا به خاطر همین چیز هست. به اگر می‌رفتن تحقیق می‌کردن که این کارگر واقعا آیا تخلفی انجام داده، آیا آدم پاک دستی نبوده، هیچی، فقط به جهت همین فعالیت های حقوق بشری و انسانی ما رو برداشتن. خب من دیگه با شهرداری تصفیه حساب نکردم، این دادخواهیم ادامه داشته، هموارم رفتم جلوی شهرداری، جلوی شورای شهر، نهادهای دیگه اعتراض کردم، بازم میخوام برم این کار رو انجام بدم، چون میخوام که کارمو که به زور جمهوری اسلامی از دستم گرفته بازپس بگیرم، چون حق من، اعلامیه جهانی حقوق بشر بسیار تاکید داره به این حق کار، به حق آزادی و به حق زندگی، که هر سش هم بر من و خانوادم حرام کردن، پایمال کردن حقوق بشر رو و حقوق شهروندی منو. اینها رو می‌روشن پرونده کردن تبلیغ علیه نظام که من باید دادگاه حالا برم در مهر ماه و در شعبه 28 دادگاه انقلاب عرض کنم که تهران به اون رسیدگی بشه، اونم در روزهای آینده است.
متاسفانه اینجوریه، این رژیم جمهوری اسلامی هست که رهبرش میگفت ای کاش من هم یک کارگر بودم، اینجوری از یک کارگر قدردانی میشه. بدترین شرایط کارگران دارن در این رژیم و اختلاسگران کشور رو دارن میچاپن. از اون طرف هم اعتصابات کارگران هفت تپه دیروز پنجشنبه وارد 88 روزه شد که در مقابل فرمانداری شوش با حضور کارگران غیر نیشکری برگزار شد و اینها خواسته هایی دارند. یکی از خواسته های این کارگران اعتصابی این هستش که بازداشت فوری اسد بیگی و مجازات حبس ابد برای اسد بیگی رستمی خواسته اونها هستش و تشکیل مجمع نمایندگان مستقل کارگران. خب این تشکیل مجمع نمایندگان خیلی خوبه و خلع ید کارفرمای اختلاسگر و بخش خصوصی از هفت تپه. شخصی میگفتش که من برام خیلی عجیبه که اینها مسئله شو اینه که فقط خصوصی نباشه و دولتی باشه، اینا همه خصولتی هستن، مگه دولت الان حقوق دیگران رو پایمال نمی کنه که اینها ناراحت هستن که اینا خصوصی از بخش خصوصی در بیاد و به دست دولت بیفته؟ نظر شما چیه؟
عرض کنم که این بحث فعالان کارگری فعالان قانون صنفی معلمان هر جایی که فعالیت ها به صورت ارز کنم که تشکل یافته و منسجم هست، چون نیستانی و نهادهای امنیتی و قضاییش به شدت با اون مخالفند. حتی در برابر مجلس این اعتراضات صورت گرفته، در سندیکای هفت تپه، سندیکای اتوبوسرانی، اتحادیه آزاد کارگران، قانون صنفی معلمان که قبلا در برابر مجلس عرض کنم که این تحصن ها و اعتراضات رو پیگیری و دنبال میکرد. از همه ما همواره در زندان ها نماینده ای داشتیم. الان اسماعیل عبدی از قانون صنفی معلمان، آقای حبیبی از قانون صنفی معلمان در زندان. آقای حبیبی که اونجا هستن، من عرض کنم که پیشش بودم 2 سال و نیم، میگفت من در زندان هستم، در زندان اوین و در زندان تهران بزرگ. حتی یک روزم بهشون مرخصی ندادن. خیلی جالبه، 2 سال و نیم یک معلمی که باید جاش تو کلاس باشه از ایشون تقدیر بشه، اونجا هم صبح تا شب در حال کتاب خوندن و عرض کنم که راهنمایی دیگران به صورت قانونی و خیلی انسانی و اصولی، و اینو برمیدارن حتی بهش مرخصی هم نمیدن، در زندان نگهش میدن. آقای اسماعیل عبدی چه کرده؟ همین آقای شاپور احسانی را از اتحادیه آزاد کارگران نزدیک به 60 سال سنش، من باهاش صحبت میکردم، خب 5 سال به این حبس دادن. اصلا معنا نداره برای یک فعالیت صنفی که طرف دنبال بهبود وضعیت معیشت و بهبود وضعیت دستمزدهاست، اینها رو بیارن زندانی بکنن، به خاطر اینکه دیگر کارگران در سندیکا، در اتحادیه‌های دیگه یا به صورت انفرادی هم حتی نیان دادخواهی بکنن، نیان اعتراض بکنن. یعنی تمام از کنم که قدرتشون رو به کار میگیرن. حتی من کارگر ساده شهرداری فردوسیه و یک آتش نشان ساده رو هم سرکوب میکنن به خاطر اینکه صدای دادخواهی و اعتراض بلند نشه، که اینا بتونن 4 صباح بیشتر بمونن برای این ماندگاریشون، برای این بقای در حکومت. چنان این قدرت عرض کنم که به اینها شیرین آمده، تمام ثروت و میلیاردها دلار دارایی این کشور در اختیار اینها بوده. خب میدونید که از در کنار انرژی پوشالی هسته‌ای که میلیاردها به جیب روسیه ریختن، از این ور عرض کنم که صحنه اقتصادی رو چنان شرایط رو فراهم کردن که چین بیاد با اون بنجلهای عرض کنم که تولیدی خودش هزاران کارخونه و عرض کنم که کارگر و شرکت رو ورشکسته بکنه. عرض کنم که نگاه بکنید به میلیاردها دلاری که صرف حمایت از تروریسم در سوریه، در یمن، در لبنان، عرض کنم که در عراق، افغانستان، خیلی جاهای دیگه، هر جا که اینها لازم است حضور داشته باشن، میلیاردها دلار میره و در کنار اون به حال اون رانت و اختلاس و خرد و برد اینها هم هست. بعد عرض کنم که میان و عواملشون میبینید که چه سرمایه گذاری هایی در کشورهای اروپایی، در استرالیا، در آمریکا میکنن. همین هایی که مرگ بر آمریکا میگن، مرگ بر اسرائیل میگن، برید ببینید در این کشور آمریکا، در اروپا، خانواده هاشون، وابستگانشون چه میزان سرمایه گذاری دارن و دارن راحت زندگی میکنن. مردم ایران که هیچ وقت پیام مرگ بر به دنیا نفرستاده. هیچ وقت به تاریخ و فرهنگ رو عرض کنم که این سرزمین رو بخونید، ببینید واقعا مردم ایران همیشه اهل مدارا، بزرگی، گذشت، جوانمردی، تمام ادیان و باورها رو همیشه پذیرفتن، در کنارش با در صلح و آرامش زندگی کردن، مگر اینکه اون حکام و فرمانرواها اومدن دخالت کردن، مردم رو در مقابل مردم قرار دادن. هرچی که صحبت میشه اینقدر دل ما پره که هی به هر حال یادمون میفته که چه میزان از ناکارآمدی مدیران و مقامات در این سرزمین داره جولان میده. و الان میزان گرانی هایی که من باز هم تاکید میکنم که انقدر این گرانی ها افسار گسیخته است، روز به روز هست، مردم جان به لب شدن، اصلا شرایط اقتصادی تثبیت شده نیست. پول ملی ایران که هیچی در برابر دلار و یورو و پوند، اصلا ارزش خودش رو به طور کامل از دست داده. یک نفر اگر کار داشته باشه بره سر کار، به ریال درآمد داره، اما چیزی که میخواد بخره به دلاره، و این باعث شده که به هر حال مردم خیلی سرخورده، خشمگین، و من واقعا حراسم از این است که انفجار بزرگی به وجود بیاد. معمولا انفجارهایی هم که عرض کنم که از این شرایط به وجود بیاد، میدونید که ممکنه که همانند سیل همه چیز رو با خودش ببره. حراس ما از اینجاست.
بله متاسفانه اینجوریه، ولی سوال من این بود که شما در داخل هستید و ما در خارج از کشور. برداشتهایی که ما میکنیم، یکی از هموطنان در داخل به من اعتراض میکرد، میگفتش که شما شرایط اینجا رو نمیدونیم به چه صورتی. بعد این هموطنی که در خارج از ایران هستش میگفت که اینها عجب خواسته دارن، میخوان که دولتی بشه. حالا سوال من از شما این بود که آیا اگر دولتی بشه شرایط این کارگران بهتر خواهد شد؟
مسلما ببینید، درخواست اون کارگران و مطالباتشون رو شما اشاره کردید، بحث دولتی و خصوصی بودن نیست. ببینید، وقتی که اگر به درستی از بخش دولتی
منظور منم
خصوصی
همینه، یعنی ما فکر
بله منتقل بشه،
قانون مداری نیست اونجا،
آها بله،
فرق نمی کنه. و این خصوصی ها هم در واقع اینا خصولتی هستن، اینا اگر پشتشون بله گرم نباشه، امکان برای اینها آماده نشده باشه، نمیتونن این کار بکنن. نمیتونسته با هفت تپه به فروش بره با همچه قیمت هایی. این بله امکانات همینجوری به اینها داده نشده، یعنی پشتشون گرمه به جایی که براشون این مسیر رو آماده کردن که این کارا رو انجام بدن.
اصلا ببینید، مافیایی که میاد به عنوان خصوصی سازی وارد این مباحث میشه، به عنوان خصوصی سازی، شما نگاه کنید هر جایی، هر شرکتی، هر کارخونه ای از بخش دولتی به خصوصی منتقل شده، مطمئنن کسانی بودن که از مافیای قدرت، از وابستگان و پیروان نزدیک اونها بودن، اومدن چنگ انداختن اون شرکت رو به رایگان، به مفت، عرض کنم که از دست دولت که به اصطلاح نماینده مردمه، در آوردن. و خیلی زود ناکارآمدی این مدیران هم، چون واقعا نه مدیرن، نه عرق ملی دارن، نه عرق انسانی دارن، فقط دنبال اینن که بر این ثروت‌های، عرض کنم که بادآورده‌شون بیشتر و بیشتر کنن، بر این تاراج‌های میلیاردیشون اضافه
ولی
کنن.
ولی اینا با پشتگرمی
دولت نمیرسه که اون شرکت و اون کارخونه ورشکست بشه و هزاران کارگر زمین میخورن.
به هر حال برداشت من اینه که اینها با حمایت دولت این کارا رو کردن، یعنی کسان هستن که
کردن، پیروان خودشون،
پشتیبانی
کردن خودشون، وابستگان خودشون، به من که نمیدن اونجا رو،
دقیقا.
نه به من میدن، نه به فعالان دیگه میدن، به کسانی میدن که از خودشون باشن. این بله طبیعی است.
در مورد شرایط کرونا و اینکه الان تعداد جانباختگان کرونا در کشور، آخرین آماری که داده شده به 22913 نفر رسید، الان با این شرایطی که پیش اومده و این موج جدید و اینکه مدرسه ها قرار باز بشه، چه جوری خواهد بود؟
از کنم که بحث کرونا میدونید که معضل جهانی، از جمله ما رو هم در کنار اون درگیر کرده این کشور رو. حالا کشورهایی که به هر حال دموکرات هستند، دولتشون، حکومتشون از مردم هست، طبعا راحتتر و سهلتر با این قضیه مبارزه میکنن. اینجا هم خودتون میدونید به جهت کارآمدی، از کنم که کارکنان، ببینید خیلی از کارکنان در این سرزمین، در عرض کنم که در وزارتخونه‌ها، در ادارات هستن که واقعا به جهت انسانی دارن تلاش میکنن جامعه رو، عرض کنم که توی وضعیتی نگه دارن که درگیر بحران نشه. اما حکومت اینجوری فکر نمیکنه، همیشه میخواد بحران ساز باشه و با این بحران ها بتونه که راحتتر به ماندگاری و بقای خودش ادامه بده. به هر حال بهداشت اینجا کارآمد بوده، تلاش کرده. و میدونید، من یادی بکنم از پرستاران و پزشکانی که به خاطر این خدماتشون جانشون رو از دست دادن، ما همراهی و همدردی میکنیم در این، عرض کنم که کسانی که چنین جانفشانی کردن برای اینکه جان مردمشون رو در برابر این اهریمن کرونا نجات بدن. اما متاسفانه به جهت بی‌اعتمادی بین مردم و حکومت، از جهت اینکه شرایط اقتصادی ایران بسیار دشوار هست، کسانی هستن که کارگر فصلی، کارگر روزمزد، از طرف اگر نره سر کار، اون روز نون نمیتونه سر سفره خودش بیاره، اون دیگه کرونا متوجه نمیشه، اون به جنگ هر اهریمنی میره، هر سرطانی میره، به خاطر اینکه از دهان اژدها، از دهان شیر یه لقمه نون بکشه بیاره بذاره سر سفره زن و بچه‌ش. خب با این شرایط، خب مسلمه که وضعیت ما نسبت به کشورهای پیشرو، به کشورهای دموکرات بدتر هستش. و اگر همینجوری ادامه بکنه، پیدا بکنم با یک انفجار اجتماعی روبرو خواهیم شد.
گویا روحانی ادعا کرده بود که در ماه محرم با برگزاری این مراسم عزاداری، ولی تعداد کرونا پایین اومده و کمتر شده. آیا این قابل باوره؟
از کنم که ما بحثی که اینجا پیش میاد بحث حکومتگران، بحث دولتی که من خودم عرض میکنم هیچ گونه اعتمادی نه به این حکومت دارم نه به دولتش، کاری به سایر مردم ندارم که چگونه میاندیشن. هر کسی میتونه نظر خودشو مانند من بیاد به شما و یا در صفحات خودش بنویسه. همه الان این رسانه رو، این گوشی رو در اختیار دارن، در اینستاگرام دارن، به جای مسائل دیگه میتونن بیان نظرشو. من نظرمو شفاف به شما میگم، من هیچ گونه اعتمادی به آمار اینها ندارم، به گفته های اینها ندارم. چرا؟ چون به این پرونده و کارنامه نزدیک به 42 سال حکومت و مدیریت اینها که نگاه میکنم، سراسر ایران ستیزی، ناکارآمدی، فقر، فساد، تبعیض، شکاف طبقاتی، دروغ، تملق، ریاکاری و نابودی این سرزمین است. من چطور میتونم اعتماد بکنم؟ پس هر چیزی رو که اینا میگن اگه راستن باشه من فکر میکنم دروغه.
جناب احمدی راغب، شما در مورد زندان، شرایط زندان، شرایط تغذیه، بهداشت اونجا چی میگیم؟ به چه صورت الان در حال حاضر؟
زندان، این پرسش خوبیه. خب خیلی از من نپرسیدن در طی مصاحبه‌های گوناگون. ما خودمون رو ملزم کردیم که چون فعالیت شفاف هست، میگم که همیشه هم گفتم فارغ از این که چه داوری‌هایی در مورد گفته‌های ما انجام میشه، ما به هر حال تلاشمون اینه. من خودم به عنوان یک شهروند معترض آنچه که میبینم به عنوان حقیقت جلوی چشمم هست اونو ببینم، بیام یا بزرگ نمایی کنم یا دروغ بگم که چنین است و چنان هستن. اون چی که اتفاق افتاده، من در زندان اوین که بودم، در این زندان که بودم، اون چی که خودم دیدم برای زندانیان سیاسی، من بندهای دیگه در همین تهران بزرگ، بند سیاسی رو عرض میکنم، تیپ پنج رو میگم، تیپای دیگه رو من ندیدم. از اونجا ممکنه مثلا زندانیایی هستن که به جهت اتهام و جرم سرقت، عرض کنم که چون اونها هم انسان هستن، اونها هم از حقوق یک زندانی برخوردارن، چیزهای دیگه هم باشه غیر بهتر. اما اون چیزی که من در اون تیپ دیدم، مدیریت زندان، مدیریت تیپ تلاش میکرد که عرض کنم تعامل داشته با زندانیان داشته باشه و شرایط زندان رو عرض کنم که یه مقدار به طور انسانی فراهم بکنه. اون چیزی که من به چشم خودم دیدم، این بحث بر نمیگرده به این که نهادهای قضایی و امنیتی برای ما پرونده سازی کردن، کارهای غیر انسانی انجام دادن، ما رو دارن سرکوب میکنن. اون اعتراض، مخالفت با جمهوری اسلامی از جانب من به جای خودش، اینم که دیدم در اون تیپ من دیدم تلاش میکنن تعامل داشته باشن. وضعیت بهداشتی مثلا خود من که در اعتصاب غذا بودم، هر روز منو میبردن برای چکاپ که ببینن شرایطم چجوریه، یعنی مراقبت میکردن که من دچار خطر نشم. اینو خودم حس میکردم. عرض کنم که حالا به جهت کرونا عرض میکنم، خب ما خودمونم هشدار میدادیم، اما خب به جهت کرونا ببینید جمعیت اونجا توی اتاق 15 تا 20 تا، عرض کنم که نزدیک 150 60 تن فقط در اون سالونی که من بودم، در اندرزگاه دو، سالون دو بودن. خب در یک سالن رفت آمد کنار هم دیگه بود، در اتاقهای 15 16 نفره آدم‌ها، اون زندانیان کنار هم بودن. خب حتما اگر اتفاقی میافتاد خیلی زود فراگیر میشد، خیلی زود. من اونجا ندیدم این اتفاق رو، اما شنیدا حاکی از این بود که در، عرض کنم که تیپ های دیگه این اتفاق افتاده و دارن باش مبارزه میکنن. حالا سعی میکنن که، عرض کنم که این اتفاق نیاد برای، عرض کنم که تیپ های دیگه منتقل نشه. من اون رو پرستارهایی که میدیدم میپرسیدم، به شدت آماده بودن، یعنی حتی مانور، عرض کنم که کرونا اونجا میذاشتن. این واقعیت هایی بود که من به چشم خودم اونجا دیدم، ولی این دلیل نمیشه که ما، عرض کنم که بگیم که توجیه بکنیم ستم حاکمان جمهوری اسلامی رو، ستم نهادهای امنیتی و قضایی رو توجیه بکنیم که اصلا بعد 42 سال چرا باید دادگاه انقلابی وجود داشته باشه که 42 سال از روش گذشته و خروجی اون هزاران اعدام، هزاران زندانی سیاسی که عمرشون پشت این دیوارها تلف شد و در حال تلف شدن هستش و تمام این بیدادگری ها اینها را هم ما اشاره میکنیم در زمینش که در کنار اون این واقعیت
یعنی
را ما
ماسک در
دیدیم.
اختیارتون قرار میدادن جناب آقای؟
ماسک به طور گسترده نبود، اما اگر کسی میخواست بهداری بره، عرض کنم که در اختیار وکیل بنده یه مقدار گذاشته بودن، یه سری رو خیرا فرستاده بودن، از اونا عرض کنم که در اختیار زندانیان قرار میدادن اگه کسی میخواست، ولی نه به اون عرض کنم که به اون میزان انبوه نبود و در اختیار همه هم قرار نداشت.
یعنی اگه کسی ماست داشته باشه باید خودش تهیه میکرد میخرید به
بله،
کسی؟
یا باید تهیه میکرد از طریق خانواده، یا میرفت درخواست میداد، یا به وکیل من میگفت که به من ماسک بدید، یا میرفت عرض کنم که به مدیریت زندان میگفت، به یه نوع ماسک رو میتونست خودش بره درخواست بده و بگیره.
من هفته قبل با جناب اوسانلو صحبت میکردم،
بله
در مورد فروپاشی رژیم صحبت میکرد و دلایلی رو میآورد. شما آینده ایران رو چگونه میبینید؟
شما کدوم حکومت عرض کنم که استبدادی و دیکتاتوری رو دیده باشید که در تاریخ غیر از نام چیزی مونده باشه؟ طبعا اون چیزی که میمونه در تاریخ اون کشور هست و اون مردمی که در اون روزگار زندگی میکنن و حکومت ها میان و میرند، فقط این عملکرداشون میمونه. طبعا جمهوری اسلامی هم یکی از اون حکومت هاست. حالا شاید مقاماتشون دچار این توهم هستن که عرض کنم که میخوان صدها هزار سال زندگی کنن و یا جمهوری اسلامی میلیون ها سال رو کره زمین و بر ایران حاکم باشه. چنین نخواهد بود. دوره اینها هم گذراست، بیشترش گذشته، کمترش مونده، چون سراسر ظلم و ستم بوده و هیچ حکومتی هم با ظلم و ستم نه پایداری، نه بقا، نه دوام پیدا خواهد کرد.
بله، سپاسگزارم. اگر نکته پایانی داری بفرمایید.
من همچنان تأکیدم، خواهشم از هممیهنانم داخل و خارج همبستگی و اتحاد و اینکه تأکید بکنم رو جان انسان ها به احکام اعدام، که این احکام باید لغو بشه، از ایران برچیده بشه. مانند جمهوری اسلامی عرض کنم که تمامی زندانیان سیاسی، فرق نمی کنه، فعالان مدنی، صنفی، عقیدتی، سیاسی، وکلا، کارگران، معلمان، دراویش، بهاییان، نوکیشان، هر کسی که به هر شکلی برای فعالیتش، برای اندیشش، برای باورش، از جمله دوستان من که و خود من که خب به خاطر این بیانیه رو که ما منتشر کردیم صدای مطالبات و اعتراض و مخالفت مردم بود، ما اومدیم باور خودمون رو نوشتیم و منتشر کردیم. شما قبول میکنید که در این عصر روشنگری، در این روزگار روشنگری، کسی رو به خاطر باور، به خاطر ابراز عقیدش حکم زندان بهش بدن و هنوزم در زندان باشه؟ اون وقت آدمایی که بالای 50 سال، 60 و 70 سال از کنم که سن دارن، از زنان و مردان آزادی خواه، من خواهان آزادی همه اینها هستم. با امیدوارم که با همبستگی و اتحاد برای نجات ملی ایران، با آزادی، با دموکراسی، با حقوق بشر، با حاکمیت قانون، بتونیم به زودی عرض کنم که سعادت مردم و سرزمینمون رو ببینیم در کنار دیگر مردم عرض کنم که جهان.
بله، شما اشاره کردین به لغو اعدام. باید بگم که نرگس محمدی به خاطر همین مسئله در زندانی که خواستار لغو اعدام شد و جریان لگام و اینها داشتن پیش می‌بردن. در ایران احتیاج نیست شما جرم مرتکب شده باشی که زندانی سیاسی باشی. اونهایی که جرم مرتکب میشن اونها بر سر قدرت هستن و وقتی که بی قانونی هست دیگه متاسفانه به این صورتی.
بله.
امیدوارم که مردم ایران برای آزادی خودشون بتونن بیشتر بها بدن، چون واقعا باید مبارزه کرد برای آزادی.
بله.
و همونجور که با جناب اوسانلو هم صحبت کرده بودم، میگفتش که باید برای آزادی بها داد، هزینه داره آزادی. همجوری نیستش که آزادی رو به آدم بدن. و خب می مقدار نمیدونم بعد چه کار کرد که فقط افراد محدودی مثل شما و امثال شما نباشن در صحنه، بقیه هم در صحنه باشن که بشه هرچه سریعتر به یک زندگی انسانی دست پیدا کرد. یک کشور ثروتمندی مثل ایران متاسفانه با عملکردهای اشتباهشون باعث میشن که تحریم به مردم تحمیل بشه و بعد هم دیگه این 40 سال هر کاری که دستشو برمد علیه مردم و منافع مردم و آین آب و خاک و فرهنگ ایران انجام دادن. اینها دیگه چیزی نداره که انجام ندن. امیدوارم که شما هرچه زودتر سلامتیتون رو به دست بیارید و این 3 ماه هم برای شما لغو بشه که شما اصلا نباید در زندان باشین و مثل بقیه که دارن در زندان هستن. و آرزوی سلامتی میکنم برای جعفر عزیزاده و نسرین ستوده که اینها هم الان در شرایط بدی قرار دارند و امیدوارم که رژیم بر سر عقل بیاد و اینها رو هرچه زودتر آزاد بکنه، چون شرایط خیلی بدی داره رژیم و داره در اون لحظه آخر خیلی علیه خودش کارهای انجام میده که متاسفانه بعدن خشکتر خواهند سوخت با هم دیگه. اگر که مردم دیگه واقعا جونشون به لبشون رسیده، دیگه تحملشون واقعا لبریزه. به هر حال به امید روزی که یک کارگر مثل شما بتونه از حقوق انسانی خوش برخورد بشه و تمام مردم ایران بتونن در آزادی و آسایش زندگی بکنن.
من هم خدا رحمت شما و شنوندگان گرامی شما
سپاسگزارم. روز خوش.